أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. یه 53 نهج البلاغه که نامه ایست که حضرت امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر مرقوم فرموده بودن راجع به متد کشورداری، حالا به اینجا رسیدیم. و اما بعد، فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، فرمود که بعد از اون داستانهایی که جلوتر گفتیم برات، یه مطالبیست در حقیقت که باز جنبه های اخلاقیست که بایستی مالک اشتر رعایت بکنه. فرمود فلا تطولن احتجابک عن رعیتک، طولانی نکن محجوب بودن خودت را از رعیت. خب معمولا اون حاکم بشری است، ولابد یه زندگی خصوصی هم خودش داره، یه مدتی هم مجبور است استراحت کنه، خواب داره، با زن و بچهش میخواد باشه، میخواد غذا بخوره، استراحت کنه. نمیشه ازش انتظار داشت که 24 ساعت خودشو در اختیار مردم قرار بده تا حاکم. پس قهرن یه ساعاتی از روز را محجوب از رعیت است، یعنی جداست از رعیت و ملت. ولی میفرماد طولانی نکن، فلا تو طولن نه، این اون تاکید ثقیل است برای تاکید است، یعنی قطعا طولانی نکن محجوب بودن و جدا بودن خودت را از رعیت خودت، یعنی زیاد بین ملت بیا، افراد مختلف بتونن باد تماس بگیرن. فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الزیق و قلة علم بالامور. محجوب بودن والی ها، ولاة جمع والیه، یعنی محجوب بودن، و محجوب بودن از ماده حجاب، حجاب یعنی مانع. اینم که حاجب رو میگفتن حاجب، دربان رو میگفتن حاجب، برای که مانع میشد از این که اشخاص با حاکم تماس بگیرند. احتجاب یعنی این که حاجب داشته باشی و جدا باشی. فإن احتجاب الولاد یعنی محجوب بودن و جدا بودن والی ها، یعنی حکام، حاکم ها. والی یعنی حاکم، ولات جمعشه یعنی حاکم ها. محجوب بودن حاکم ها از رعیت دو ضرر اساسی داره، یکی شعبتون من از زیق، یکی قلت علم بالامور. یه ضرر برای ملت داره، اون ضرری که برای ملت داره اینست که خودش یه نحوه سختگیریه به ملت، برای که ملت بسا یه احتیاجاتی دارن که بایست به خود حاکم بگن و دیگران در رفع ای حاجت کوشش نمی کنن، ناچارن به خودت مراجعه کنن. تو اگر چنانچه دربان داشته باشی و هیچ وقت نتونن ملت تو رو ببینن، یه سختگیریست نسبت به افراد ملت، پس این ضرر برای ملته. شعبتون من از زیق یعنی یه شعبه از سخت گرفتن و تنگیری نسبت به مردم، این ضرری که برای مردم دارد. و اما ضرری که بر تو خودت حاکم دارد این است که قلت علم بالامور، کمتر میتونی علم پیدا کنی به امور کشور. برای اینکه علم تو به امور کشور منحصر میشه به یک کانالهای خاصی، وقتی که بنا بشه خودت بین ملت نیایی، ملت نتونن مستقیما با تو تماس بگیرن، ناچار احاطه تو بر امور کشور از کانال همو اطرافیا و دوروریا میشه، و اون وقت اونا دیگه مسئله سانسور میاد تو کارو بسای چیزایی رو بگن ما مصلحت نیست به حاکم برسونیم، هرچی شد دلشون بخواد منعکس میکنن پیش حاکم، و هرچی رو نخوان منعکس نمیکنن. بنابراین قضایا و مطالب اونجوری که واقع است برای تو روشن نمیشه و این ضرر بزرگیست برای تو. و قلت علم بالامور، کم عالم میشی به امور، و الاحتجاب منهم یقطع عنهم علم محتجبودونه. یعنی اگر احتجاب پیدا بشه از ناحیه ولات که والی ها و حکام از مردم دور بشن، یقطع عنهم، قطع میکنه، یعنی میبرد از اون حاکم ها علم محتجبودونه، علوم چیزهایی که محجوب شدن ازش، یه چیزایی که تو اندرون خودت اتفاق میفته اینا رو اطلاع پیدا میکنی، اما چیزایی که در خارج اتفاق میفته تو اونا رو نمیتونی احاطه پیدا کنی. ولی احتجاب منهم، احتجابی که از رعیت پیدا بشه، ولی احتجاب منهم یعنی تو محجوب بشی از رعیت، و وقت یقطع عنهم یعنی میبرد از والی ها، یا عنهم زمینش بمگه به والی ها، از والی ها و از حکام میبرد علم محتجب بودونه، علوم چیزهایی را که محجوب شدن از اون چیزها. وقتی که بنا شد که محجوب بشی از علوم یک چیزایی که خلاصه نتونی قضایا رو اون طوری که اتفاق میفته از مردم بشنوی و از یک کانال خاصی بنا بشه مسائل برای تو بیان بشه، این ضررها براش هست. فیصغر عندهم الکبیر و یعظم الصغیر، وقتی که بنا بشه قضایا و واقعیات از کانال خاصی فقط به تو گفته بشه، یه چیزای بزرگ در نظر تو کوچیکش میکنن، یه چیزای کوچیک را در نظر تو ممکن است بزرگش میکنن. یعنی بسته به میل ای اطرافیا میشه، اینا یه مسئله ای خیلی کوچیک هم هست بسا در نظر تو خیلی بزرگ جلوه میدن تا تو عکس العمل نشون بدی، و یه قضایایی که بزرگه و تو باید اهمیت بدی، این هم گه نه آقا چیزی نیست، برای اینکه شما عکس العمل نشون ندی و واقعی به ضرر تو. فیصغر عندهم الکبیر، بسیاری از قضایای بزرگ نزد والی ها کوچیک جلوه داده میشه، و یعظم الصغیر، یه چیزای کوچیک در نظرشون بزرگ جلوه میده که عکس العمل در مقابلش نشون بده. و یقبح الحسن و یحسن الغبی، یک چیزهایی که خیلی خوبه پیش شما بد جلوه میدن، یک کسی کاری کرده که به نفع کشورم هست اما پیش شما زشت جلوه میدن تا اینکه شما برگردی به اون طرف. و یقبح الحسن یعنی چیز خوب قبیح پیش شما جلوه داده میشه، و یحسن الغبی یه چیزایی که زشته اینا پیش شما خوب جلوه داده میشه. و یشاب الحق بالباطل، وقتی که بنا شد که کانال اطلاعات شما یه کانال خاصی باشه، اونهایی که دور بر تو هستن حق و با باطل قاطی میکنن، در زمینی که حق رو به تو میگن یه چیزایی باطلی هم پر و کنارش میگن به خودتو میدن. و یشاب و شوب یعنی قاطی مخلوط شدن، و یشاب الحق و بالباطل، حق را وقتی که میخوان به تو بگن اون اطرافیان با باطل قاطی میکنن و به تو میگن، و شما خودت که علم غیب نداری، اگر بخوای به حقایق و امور آگاه بشی راهش همین است که بری تو ملت، ملت بیان پیش تو، تا اون وقت از مسائل اونجوری که هست آگاه بشی. نسید و انما الوالی بشرون لا یعرف ما توارا عنه الناس به من الامور، والی بشری خدا که نیست، معصوم هم که نیست، دوه اون حضرت علی بودست و پیغمبر و ائمه اطهار بودن که معصوم بودن، اما مالک اشتر خب یه بشریه، اون وقت میفرماد والی حاکم یه بشریست که ممکن است که از مسائل اونجوری که باید آگاه بشه آگاه نشه. لا یعرف ما توارا عنه الناس به من الامور، نمیتونه آگاهی پیدا کنه، شناخت پیدا کنه نسبت به اون اموری که مردم در خودشون انجام دادن، اونی که پوشیده شده است، یعنی مردم پوشیدن از این و جدا انجام دادن، مخفیانه کارهای انجام دادن، توی شهرهای دور کارهای انجام دادن، چیزهایی را که مردم میپوشونن از شما، اطرافی ها دوروری ها میپوشونن، اینا نمیتونی خود احاطه پیدا کنی. مگه بری تو مردم از افراد مختلف از کانالهای مختلف بتونی احاطه پیدا کنی؟ خیلی دست است اینجا با که شخص حاکم که میخواد بر یک کشوری، بر یک استانی، بر یک منطقه‌ای حکومت بکنه، بایست قضایا اونجوری که هست این پیشش منعکس بشه و از تمام مسائلی که لازم است آگاه بشه. و قهرن کانال اطلاعاتیش نباید یک کانال خاصی باشه، باید از کانال‌های مختلف، و بهترین کانالش خود مردم هم، خود ملت هم. نسبت فرمود که و انما الوالی بشرون بشریست که لا یعرف و شناخت ندارد نسبت به اونی که توارا عنه الناس، به مردم ازش پوشیده اند من الامور، اموری که مردم سعی میکنن تو نفهمی، نمیفهمی، اطرافی هم میگن نه نمیخواد بهش بگو، ناراحت میشه، اون وقت نمیفهمی. و لیست علی الحق سماط، حق هم که یه علامتی بهش نیست، که یه نشونه نیست، یه کلامی میان دوربر یه تو میگه چی میدونه راستش یا دروغه. حق یه نشونی نداره که ما به نشونش بشناسیم. حق به این است که شما زیاد به مردم آشنا بشید تا حق رو بهت بگن. و لیست علی الحق سماط، و نیست بر حرف حق یه علامت هایی، یه نشون هایی. سماط جمع سمه است، سمه یعنی علامت، یعنی روی حق یه علامت و نشونایی نیست که شما از نشونه ها بفهمید که حالا این حرفی که دارن به شما میزنن اطرافیات این حق است یا ناحق. لیست علی الحق سماط تعرف بها ضروب و صدق من الکذب، علامت هایی بر حق نیست که به واسطه اون علامت ها اقسام، ضروب جمع ضرب، ضرب یعنی قسم، ضروب الصدق یعنی اقسام راستی، من الکذب از دروب، راست و دروغش روشن نیست. خلاصه راست و دروغش به تحقیقه، به اینکه از افراد مختلف بشنوی. و این راهش این است که با ملت باشی، ملت را بدی مستقیم بیان به حقایق را بگن، تا اطرافی ها یه وقت حقایق را وارونه پیش شما جلوه ندن. ببین 1340 سال پیش از این، 1400 سال پیش از این، 1400 سال پیش از این حضرت علی علیه السلام چه نکته هایی رو داره راجع به کشورداری و راجع به حکومت به مالکش در تذکر میده. بعد میفرماد که اصلا تو چه دعایی داری که خودتو از مردم جدا کنی و حاجب و دربان قرار بدی که هیچ وقت تو رو نبینه؟ تو یا آدمی هستی که اهل بذل و بخششی و مردم اگر از چیزی بخوان بهشون میدی؟ خب تو که میدی، این یه چرا پوشیده باشی از مردم؟ تو که بناس حاجات مردم رو برآورده کنی، خب چه بهتر مردم تو رو ببینند و حاجاتش رو برآورده کنی. اگر هم آدمی هستی که نه بذل و بخشش نداری، پول نداری بده، نمیخوای بده، چهار دفعه که مراجعه کردند و تو ندادی، خودشون یه نیمیان، پس تو دایی نداره خودتو از اونا بپوشونی. این اسم فرماد که تنهو، اگر یه حاکمی بگه ما اگر بخوایم در دسترس مردم باشیم، مردم توقعاتشون زیاده، خواستشون زیاده، نمیتونیم خواسته حال برآورده کنیم، تنها یه عذریه. حضرت علی فرماد که اینه، این عذر نیست برای که تو خودتو از مردم جدا میکنی، برای اینکه یا حاجات مردم برآورده میکنی که خب یه چرا پوشیده باشی از مردم، و اگه بهشون نمیدی، به چهار فکر ندادیم دیدن نه اینجا خبری نیست، من میکنم میرم. و انما انت احد و رجله، تو یکی از دو مردی، یعنی یا اونجوری یا اونجوری، اما امرون سخت نفسو که بالبذل فی الحق، یا آدمی هستی که سخاوت داره نفس تو، بالبذل فی الحق در این که بذل و بخشش داره در حق، یعنی حقوق مردم بهشون میده، هرکه هرچی میخواد مستحقن بهشون میده. ففی محتجاب، پس در چی خودتو از مردم جدا میکنی؟ تو که میری خب از خودت بگیرم، یا به دیگه واسطه نخوره. ففیما احتجاب که، پس تو چرا خودتو میپوشونی، محجوب میشی؟ من واجب حق توتی، از یه حق واجبی که عطا میکنی، او فعل کریم توستی، یا واجبه مثلا یه کسی طلبکار طلبشو میدی، این واجبه. او فعل کریم توستی یا واجب هم نی، اما یه فعل کریمیست، یعنی یه کار خیلی خوبیه که توستیه، تو اونم عطا میکنی. توستی هم اصداء معنیش اعطاه، یعنی خلاصه اگر حق واجبیه طلب مردم رو میدی که خب باید دار، طلبشون هم نیست و کرمیست از شما، بسیار اونم که بیدی که او فعل کریم توستی، یعنی یا کار خوبیست که تو عطا میکنی. اگه اینجوره پس خود چرا بپوشونی؟ بیزار مردم از دست خودت حقو بگیری. اگه نه آدمی هستی که اهل سخاوت نیستی، او مبتلا بالمن، یعنی آدمی هستی که مبتلا هستی به این که مناع للخیری، خلاصه خیلی ازت به مردم میمرسه. خب وقتی اینجور باشه، چند دفعه که اومدن تو میدی یه خسته میشن نمیان. فما اسرع کف الناس ام مسئلته، چقدر سریع مردم خود بازداشته میشن از اینکه استو سوال کنن. ازا ایسو من بزلک، وقتی که معیوز شدن از اینکه تو بزن بخشش بکنی، چهار روز اومدن و دیدن اینجا خبری نیست، میرم یه سمه کار زندگیشون دیگه، دربون هم نمیخواستن تو خودشون نمیان. دهله ازا ایسو من بزلک، وقتی که معیوز شدن از بزن بخشش تو، پس تو خودتو نمیخواد کنار بگیری، بیا تو جامعه، حقایق برات روشن میشه. اگه اهل کرم هم هستی که چه بهتر، از دست خودت بدی. اهل کرم هم نیستی، مردم دیگه نمیان سراغه، ولی تو حقایق برات روشن میشه. بعد میفرماد که وانگهی همه مردم که به تو مراجعه میکنن که پول نمیخوان، که تو برای که پول نداری بدی میری قایم میشی یه گوشه. بعضی مردم هستن که از دست فرمونداری، بخشداری، کسی شکایت دارن، خب میخوان شکایتش به تو بگم. یا این که یه معامله قراردادی یا با تو دارن یا با دیگران دارن، از شما میخوان که به انصاف رفتار بکن، شما میگوی خیلی همش قضیه پول دادن نیست که تو بری قایم بشی. یعنی فرمان ما ان اکثر حاجات الناس الیک مما لا معونت فیه علیک، بسیاری از احتیاجات مردم به تو از چیزهاییست که لا معونت فیه علک، خرجی نداره بر تو، از دیبه چیزی نمیخوای بده. من شکایت مظلمته، شکایت مظلمه ای رو دارن، یعنی به معنی کسی بهشون ظلم کرده. تو فرض نیست که حاکمه یک کشوری، بعد اونایی که نصبشون کرده در شهرستون ها، در بخش ها، در دهات، اینا بسا ظلم و تعدی کردن، از دست اونا میخوان بیان پیش تو شکایت بکنن. من شکایت مظلمتن، از این که شکایت کردن از مظلمه ای که از ناحیه اون فرمونداران تو نسبت به اونها انجام شده. او طلب انصاف فی معامله، یا این که از تو میخوان انصاف در یک معامله و کاری را، حالا یک معامله با تو شده، مثلا فرض بگی یه ده و اجاره داده، یه موقوفه بوده اجاره داده، زمینی از طرف حکومت بهش اجاره داده شده، مثلا فرض بگیری از طرف حکومت معامله قند و شکری مثلا بهش شده، واگذار شده، یه چیزی اینجوری، و یا نه خودشون با هم مردم یه معاملاتی با هم داشتن، اون وقت یکی به دیگری ظلم کرده، اومده است به شما بگه که شما سفارش کنید که با انصاف در این معامله با ما رفتار بکنه. خب تو از جیبت چیز نمیخوای ما یه بیزاری، بنابراین چرا خودت از مردم بپوشونی؟ همیشه البته گفتیم گاه از اوقات انسان مجبوره بپوشونه، برای که بالاخره خواب داره، زندگی داره اینا، اما اونی که هست این اسم یه لا تو تولن نه احتجابک، یعنی محجوب بودنت رو و جدا بودنت رو از مردم طولانی نکن، در اختیار مردمم خودت رو قرار بده، هم تو مردم بیا، هم مردم سراغ تو بتونن بیان، همیشه حاجب و دربان نباشه. ثم ان للوالی خاصتا و بتانت، خب از اون گذشت، یه دستوری بود که فرمود حاجب و دربان همیشه بر خود قرار نده. حالا مسئله دیگر که باز خیلی اهمیت داره، و نوع افرادی که متصدی حکومت میشن به این درد گرفتار میشن. یک کسی که میاد در رأس یه حکومت قرار میگیره، ولو خودش آدم خوبی هم باشه، ظلم و تعدی هم به مردم نمیخواد بکنه، در صدد جمع و تلاش هم نباشد، اما قوم و خویشایی داره، اطرافیایی داره که طبیعی است قوم و خویشا و اطرافیا از قدرت این شخص سوء استفاده میکنن، به مردم زور میگن از باب اینکه برادر حاکمه. حضرت میفرماد چون هر حاکمی یه قوم و خویشایی، یه خواصی، یه رفیقایی داره که میخوان از قدرت حاکم سوء استفاده کنن، تو از اول دست اینا رو کوتاه کن که مبادا اینا به واسطه قدرت تو سوء استفاده کنن. اینا تجربه برن بسام کار زندگیشون، اون چه تاجر بگو بود تجارت رو بکن، کشاورزش هم بگو بود سراغ کشاورزی رو، اینا اصلا تو اینا رو راه نده دور خودت تا اینکه بخوان به میخ تو و مثلا وضعی بزن و زور مردم بگن. ثم ان للوالی، برای حاکم، یعنی معمولا تو دنیا اینجوریه که یه نفر که حاکم میشه خاصتاً و بتانت یه خواصی داره، یه قمخشای درونی داره، بتانه یعنی اونی که در باطن با آدم است، یعنی قمخشایی که تو خونه و تو اندرون آدم است، خلاصه خاصه یعنی خواصی دارن، و بتانتن یه قمخشایی که در درونن داره که محرم اسرارن مثلا، که این قوم و خویشا معمولا درشون اینجوری است که فیهم استیصار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. معمول قوم و خویشای حاکم این است که یه حالت خودخواهی، استیصار معنیش نیست که انسان خودشو بر دیگران مقدم بداره، در هر منبع درآمدی، در کارخونه، در کشاورزی، در معدنی، استخراج معدنی، اینا هی میخوان بیان مخصوصی به خودشون بکنن. شما دیدید هر جا معدن در ایران بود، شاپور غلام بزا مثلا اونجا فوری شریک میشد، یا پسر اشرف پهلوی اونجا پیداش میشد. فیهم استیصار یعنی خودشون رو بر دیگران میخوان مقدم بدارن، خودخواهن، خلاصه مستبدن. و تطاولون یعنی بلند پروازی درشون هست، تطاول یعنی بلند پروازی. و قلت و انصاف فی معامله، در معاملات هم انصافشون کمه، یه معامله یه تجارتی هیچ وقت انصاف رو رعایت نمی کنن، نفع خودشون رو رعایت می کنن و زور میگن به اون طرف معامله، اون طرف معامله چاره نداره، برادر شاست، خواهر شاست، چکار کنیم دیگه حالا. بله، و قلت و انصاف فی معامله، انصافشون در معاملاتی که با مردم دارن، در برخوردهایی که با مردم دارن کمه، و همیشه نفع خودشونو در نظر میگیره. تو مالک اشتر از اول به پا قوم و خویشا بود، رفیق مفیقا اونجا جمع نشن دوره و بخوان به میخی تو بزنن. فحص مادت اولائک، قطع بکن از اول ماده اینجور آدم رو، به قطع اسباب تلک الاحوال، اسباب اینجور حالات را ببر از اونها، بهشون بگو خواهرای من، برادرای من، مثلا خواصم تو کارخونه حق ندارن دخالت بکنن، اعلام کن در معاملات و تجارات با مردم، چیزای منبع درآمد، در معادن، در اینجور چیزا حق ندارن دخالت بکنن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که آیه زکات نازل شد، اون وقت زکات از جمله یکی از مصارف زکات عاملین علیها است، تو قرآن زکات 8 مصرف داره، یکیش ول عاملین علیها، یعنی اون کسانی که عاملند و کارپردازند و میرن زکات رو جمع میکنن، اینا حقوق میخوان. آمدند خدمت پیغمبر اکرم یه عده از بنی هاشم که یا رسول الله، خب اینایی که بنا زکات رو جمع کنن یه حقوقی گیرشون بیاد، خب اینا ما بریم جمع کنیم که قوم خویشا شما هستیم، از بنی هاشم هست، ما بریم جمع بکنیم این حقوقی که به این کارپردازا داده میشه ما بگیم. پیغمبر اکرم بهشون فرمود صدقه و زکات، بر من و بر بنی هاشم حرام است. برید برسید به کار و زندگیتون. شما اصلا نزدیک زکات نباید بیاید، حتی عامل و کارپرداز زکات هم نباید بشی. این در روایت داره این تعبیر اونجوری. حضرت فرمود اترانی مؤثرن علیکم غیرکم، خیال میکنید که من دیگرانو میخوام بر شما مقدم بدارم. نه، مسئله تقدیم نیست، مسئله اینست که من خیر شما رو میخوام و خیر شما به اینست که در این امور دخالت نکنید، اصلا سراغ زکات و مالیات و اینا نه. این قائل پیغمبر اکرم از اول ریشه این فساد رو زد که بخوان بنی هاشم به اسم کارپرداز زکوات جمع بشن. اگر به اسم کارپرداز جمع می شدن ممکن بود بعضی هاشون طمعشون زیادن باشه، اون وقت با رعایت ها بند و بست بکنن، کم و زیاد بکنن. مثلا فرض بگیرید مثل این چیزهایی که مالیات های دولتی رو به یه افرادی اگر چنانچه می دادن، یا مثلا استفاده یه معدنی رو وزارت صنایع معادن استفاده یه معدنی رو مثلا فرض بگیرید به یه کسی امتیازشو میداد، این میرفت یه مثلا فرض بگیرید پول جزئی در سال به وزارت صنایع و معادن میداد. مثلا فرض بگیرید که سال 20,000 تومان این معدن رو از صنایع و معادن اجاره میکرد، وقت سال چندین میلیون تومان از این ناحیه میخورد و این چون قوم و خویشه مثلا شاه بود یا قوم و خویش نخست وزیر بود، بندوبست با صنایع و معادن میتونست بکنه، وزیر صنایع و معادن هم ناچار بود به این یه همچین آوانسی بده. از اینجور چیزان توش هست، دنبال حق نیستن، چون ممکن است که سوء استفاده بکنن. بایستی حتی این کاری که مربوط به امور دولتیه اینا هیچ نباید دخالت بکنن. شما بهشون بگید مثلا به قوم خیر شما یه حقوق من بهتون میدم، مثلا ما 1,000 تومان 2,000 تومان 3,000 تومان خرجتون و شما اصلا حق ندارید، نه در تجارت ها، نه در استخراج معادن، نه در امور کشاورزی، نه در دامداری، اصلا شما حق ندارید دخالت بکنید. بس شما مثلا فرض بگید درستون رو بخونید، کتابتون رو مطالعه کنید. این از اول بایستی که اینا رو دستشون رو کوتاه کرد. این است که حضرت می فرماد که فحص مادت اولائک، قطع بکن ماده اینجور اشخاص که میخوان دولت جمع بشن، به قطع اسباب تلکل احوال، اسباب اینجور حالات رو از اول ازشون ببر. بگو اصلا من در امور صنایع و معادن و کارا دولتی اینجور چیزا اصلا به شما نمیدم. ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطعیتن. قطعی این بودست که یه قسمت زمین خالصه رو که مال دولته میدونن، مثلا فرض میگفتن این 100 هکتار زمین در اختیار تو، مثل زمین های گنبد کابوس و گرگان و شمال که منبع درآمد بود در زمان رضا شاه و بعد از رضا شاه همینطور بود دیگه. نوع اراضی شمال و گرگان و گنبد کابوس و اینایی که درآمد داشت مال یا شاپو قلانوزا شده بود و یا نمیدونم با اشتب پهلوی یا نمیدونم از اینا. اینا اینجوری بود که یه دفعه 1,000 هکتار 2,000 هکتار زمین را میدادن به این، اون وقت این دیگه با رعیت ها هر جوری میخواست اجحاف و زورگویی رو اینها میکرد. این بهش میگن اقطاع. اقطاع یعنی جدا کردن یه قسمت از زمین 1,000 هکتار 100 هکتار 2,000 هکتار بلاخره 200 هکتار یه قسمت زمین رو جدا بکنن و در تیول این شخص قرار بدن. میفرماد برای قوم و خویشات و اطرافیات مبادا زمینا را در تیول اینا قرار بده، به 100 هکتار 200 هکتار 500 هکتار 1,000 هکتار در اختیار اینا قرار بده. و به طور که اصلا زمینایی که مال حکومت اسلام است و اموال عمومیه، اموال عمومی رو بیا به 4 تا قوم و خویشات بدی و اینا برن با رعیت‌ها بندوبست بکنن هر چه میخوان سوء استفاده بکنن از این. فلا تقتن، یعنی تیول به نحو تیول عطا نکن، لأحد من حاشیتک و حامتک، برای یکی از اونایی که دورورتون، حاشیه یعنی اونایی که دورورتون، حامتک یعنی قوم و خویشات، همه یعنی قرابت، از اونایی که قوم و خویشتن قطیعتن، یعنی یه قسمت زمینی را جدا کنی و به اونها بدی. ولا یطمعن منک فی اعتقاد عقدت تزر رو به من یلیها. اصلا تو یه کاری باید بکنی که این قوم و خیشا و اینایی که در حاشیه تو هستن اصلا طمع این معنا رو نکنن که شما یه ده رو یا یه مزرعه رو یا یه روستا رو در رست بدی به اینا. ولا یطمعن منک یعنی طمع نکنن اون کسی که در حاشیه توست و قوم و خیشه توست از شما اعتقاد عقدتن در این که به او عطا بکنی عقده. عقده یعنی زیعه، یعنی یه مزرعه و یه روستایی را، در این که فعتقاده یعنی در این که مالک بشد، عقدتن یعنی یه روستایی را به او عطا بکنی عقده. عقده یعنی زیعه، یعنی یه مزرعه و یه روستایی را، در این که فعتقاده یعنی در این که مالک بشد، عقدتن یعنی یه روستایی را که اگر این روستا رو بده به این، به او پهلویا زورگویی میکنه، این روستا رو بهش میدی، بعد یه هر چه زمین بیابون اطراف این روستا هست از این کو تا اون کو میره ثبت میده و گردارا بخوان بیان تو بیابونش بچرونن ازشون پول میگیره، زمینا رو به دیگران میفروشه، نمیدونم فرض بگیرید که کتیرا و چیزای دیگه شو اجاره میده. خب بابا جون روستاهای دیگه هم حق دارن به این بیابونا. ای یه کسانی که وابسته به حکومت بودن اگر یه روستا یه ده را مالک می شدن دیگه از این کو تا اون کو می گفتن نه حدود ده ماست و مزاحم مردم می شدن. می فرماید طمع نکند از شما به اعتقاد عقدتن در این که مالک بشن یه عقده یعنی یه زیعه یعنی یه روستایی را تزر را به من یلی ها من الناس. اون وقت این عقده یعنی این زیعه وقت که مال اینا بشه ضرر میزنن به کسانی که پهلوی این مزرعه دارن از مردم. فی شرب در آب، مثلا فرض یه نهر است یا رودخونه، هم به این ده آب باید بده هم به دهات دیگه، چون این از قوم خویشه حاکم است، هر چه آب میخواد میگیره به دهات دیگه آب کمتر میده. فی شرب یعنی در آبی که میخواد به زراعت بده به دیگران ضرر میزنه. او عمل مشترکه، مثلا حالا نهر را باید را پاکسازی کرد، در وقت پاکسازی کمک نمی کنه و بارش میفتد به دوش اون دهات دیگه، اونا باید نهر را پاکسازی کنن، این آقا بیشتر آباشو بگیره. این است که میگه او عمل مشترکه، یه کار مشترکی که باید انجام بشه. یحملون معونته علی غیرهم، مخارجش را این قوم و خویشای شما به گردن دیگران میذارن. یه نهر است، یه قنات است، سال مثلا فرض بگیرید 3000 تومان 200000 تومان باید خرجش کرد تا لایروبی بشه، پاکسازی بشه، اونا وقت خرجش رو گردن دیگران میذارن، اما وقت استفاده یخت زور هم میگن یخت آبم بیشتر میگیرن. اینا چیزایی بوده که در امور کشاورزی به خصوص سابق بوده که نوع زمین ها را، همین کاری که رضا خانم کرد، نوع زمین های شمال و زمین های اطراف تهران و کرج و اینجا ها را همه را تصاحب کرد، بعدم قوم و خویشاش و پسراش و نمیدونم بعد بگید دختراش و اینا و همین رسم رو داشتن. یه مثلا نهری که باید ده تو ده ازش آب بخوره، هر چه آب میخواست این میگرفت تا مادامی که آب میخواست دهی ای به دیگران آب نمیداد، برای مخارجش هم هیچ حاضر نبودن کمک بکنن. یحملون معونته علی غیرهم، مخارج اینو به دوش دیگران بار میکنن. اون وقت لذت این ملک را قوم و خویش تو میبره، وبالش در دنیا و آخرت به گردن توست، چون برادری توست، به اسم تو زور میگه و زور میکنه به مردم، هم مردم با تو بد میشن، مردم از ترس تو نمیتونن جرأت نمیکنن چیزی بگن، هم در آخرت شد گیرت گرفتاری. این چه کاری است که قوم و خویش تو، حاشیه نشین تو بهره ببره، استفاده ببره و برا تو وبال بشه؟ همین خوار و برادره محمد رضا پهلوی چقدر وبال من محمد رضا درست کردن، مردم از ظلمی که بهشون میشد از ناحیه خیشانش بدگوییش نسبت به محمد رضا میکردن دیگه، در دنیا وبارش کردن تو، در آخرت هم که باید جواب بدی. این چه کاریه؟ فیکون مهن ازالک لهم دونک، یعنی لذت و جوارایی این ملک از برای خیشان تو و اطرافیای تو، دونک یعنی نفیش به تو نبرسه، خواهرت، برادرت، قوم و خویشت، حاشیه نشین تو، اینا استفاده، وزیر دربار تو، چه می‌دونم اینا که تو خودت جمع می‌کنی. فیکون مهنع ازالک، مهنع از ماده هنع اسم یعنی جوارایی، جوارایی و درآمد این مزرعه این ده از برای اطرافیه تو دونک، یعنی چیش بنه تو جیب تو نمیره، استفادهشو اونا میبرن. و عیبه علیک فی دنیا و الاخره، اما عیبش و ضررش بر تو هم در دنیا، مردم وقتی که از اونا ظلم میکشن به حساب تو میزنن دیگه، پس در دنیا ضررش بر تو، در آخرت هم که ضررش بر تو، خدا تو رو معاقب میکنه برای اینکه چرا قوم و خویشات و اطرافیات و جلوشون رو شل کردی و اینا به مردم زور گفتن. و الزم الحق من لزمه، حضرت میفرماد به مولای کشتر خلاصه به هر کسی حق و الزام بکن، هر کسی که حق برش واجب شده تو حق و برش الزام بکن. میخواد قوم و خویشت باشه، میخواد غیر قوم و خویشت، اگر قوم و خویشت هم به مردم زور گفت باید کارش کرد، باید محاکمش کرد، باید حق و ازش گرفت به صاحبش، نگو این برادر من است دیگه زور به حق ازش نگیرم بدم به دیگرانو. و الزم الحق یعنی ملزم بکن حق را، من لزمه یعنی چیز هست که حق به گردنش اومده، من القریب و البعید، از اونایی که نزدیک تو هستن، برادرت هست، قوم و خویشت هست، یا از اونایی که دور هست. بس آف هست میگنی که حق به گردن ای اومده، باید خمس بده، باید مالیات بده، باید مالی که از یکیس گرفته است بده، اینجا خاصه خرجی نکن چون قوم و خویشت هست، هیچی بهش نگوی. اگر بناس برای کشور مالیات بسونی، چرا از قوم و خویشت مالیات نمیگیری؟ چرا برادر مالیات نمیگیری؟ بردار اونا باید بگیری. اینش به الزم الحق یعنی الزام بکن حق را، من لزمه هر کسی که حق برش واجب شده ثابت شده، من غریب من الغریب و البعید، چه از اشخاص که به تو نزدیکند و برادر و قوم و خویش شدن و از اونایی که از تو دورن. و کن فی ذلک صابرا محتسبا، در عمل به حق خب سخته، انسان مخصوصا به قوم و خویشاشو و اطرافیان بخواد فشار بیاره اونا ناراحت میشن، ناراحتی اونا انسان بسا ناراحت هم آدم میشه، اما این ناراحتی رو انسان باید داشته باشه به حساب خدا، حق رو باید عمل بکنی ولو به ضرر خودت باشه ولو به ضرر خیشانت بشه، و اینو به حساب خدا بذار. و کن فی ذلک یعنی باش تو در عمل به حق صابرن، صبر کننده باش، بردبار باش. قهرن ناراحت میشن، قهرن میگن چرا تو گوش به حرفشون نده، و بردبار باش، محتسبن یعنی به حساب خدا بیزار اینا رو و حقو عمل بکن. واقعا ذالک من قرابتک و خواستتک حیث و بقا، حق به هر جای قوم و خویش تو میخواد بر بخوره، وقتی که بناس مالیات بگیری، حالا این قوم و خویشت باید نصف مالشو بده، بده، از مردم گرفته است، زور گفته از مردم گرفته، باید ازش بسونی بدی به صاحباش، بکن به قوم و خویشت هم خلاصه بر میخوره، ضرر میکنه قوم و خویشت بکنه. نیست که واقعا ذالک یعنی ولو واقع بشه این حق من قرابتک از قوم و خویشتو و خواستتی و اونایی که خواستتون بعضی درباره است، نوکر مخصوص ده، حیث و بقا یعنی به هر جاشون میخواد بر بخوره. اگر یه وقت است که مثلا فرض بگید همه اموال علم هم که وزیر دربار است باید بگیری، بگیر بده به صاحباش. خلاصه حساب قوم و خویش و اینا رو نکن. و ابتغی عاقبته به ما یسخل علیکم، یه جای سنگین میشه بر تو، بچه دست ما بچه رو بگیر زندان کنی، یا بچه تو زور گفته باعث مال رو ازش بگیر بده به صاحباش، خب یه خود سخته، اما بدون عاقبت ای کار به نفع دنیا و آخرت خودته. تو دنیا به نفع مردم میگن چه حکومت عادلی داریم که حتی پسرش هم اگه زور گفته است جلوش در میاد و اون وقت مردم دیگه علیه تو شورش ندارن. آخرتش هم که بر تو به نفع اتست برای که به عدالت رفتار کرده نیست، میگه وقتق عاقبته، یعنی طلب بکن آخر کارو، یعنی اون عاقبت کارو حساب بکن. اگر قوم و خویشای تو اطرافیای تو ظلم کردن، مردم به تو میشورن. پس تو اگر میخوای مردم به تو نشورن، مردم تا آخر طرفدار تو باشن، تو بایستی ولو قوم خویشت هم هست فشارو بهش بیاری. وقتق طلب بکن عاقبت کار را، به ما یسغل علیک من، اون کاری که سنگین است برات، یخت سنگین انسان پسر خودشو بگیره زندان بکنه، برادر خودشو بگیره زندان بکنه، از پسر خودش مالی رو که از مردم به زور گرفته است بخوای بگیری بری صاحباش، زور میاره، یخت سنگینه برات. اما این کار سنگین رو بکن، عاقبتش به نفع خودت است، هم در دنیا هم در آخرت. میگه فان مغبت ذلک محموده، یعنی عاقبت این کار خوبه. الان داری به برادر، به پسر، به زن فشار میاری، سنگینه برام، اما از نظر عاقبت کار چه در دنیا چه در آخرت به نفع تو. در دنیاش مردم میبینن تو آدم عادلی هستی و پیره و حقی، لذا پشتیبان تو خواهند بود، دیگه علیه تو تظاهرات نمی کنن. در قیامت هم که به نفع دست. فإن مغبت ذلک، مغبت یعنی دنباله کار، یعنی عاقبت کار، عاقبت این کار محمود است، یعنی پسندیده است و به نفع تو خواهد بود. بعد می فرماد که اگر در یه داست، این حال موعظه است که حضرت به مالک اشتر میکن، فرماد اگر در یک کاری که انجام دادی مردم تو ذهنشون رفت که اینجا تو ظلم کردی بهشون و ناراحت شدن از این عملتو، و تو خودت عقیده نیست که به مردم ظلم نکرده و عمل حق انجام بده، اینجا این ناراحتی مردم رو نادیده نگیرا، مردم رو بخوا در رادیو، حالا امروز که رادیو تلویزیون هست، اونزا رادیو تلویزیون نبیدست، اما تو مسجد مردم رو جمعشون بکن و بعد بهشون بگو ایوه الناس، این موضوعی رو که شما از من خورده گرفته ای، اصل جریان کار این بوده، این بوده، و عذر خودتو بر مردم روشن بکن که مردم یه وقت علیه تو نشورن. نه این که بگو خب من که حق انجام دادم عمل کردم، مردم هر چی میخوان بگن، نه، مردم بالاخره وقتی که تو ذهنشون رفت که تو ظلم کرده و به عدالت رفتار نکرده، ممکن است علیه تو تظاهراتی، میتینگی، شورشی، چیزی باشه و این وضع کشور آشفته میشه. بنابراین تو اگر چنانچه کار حقی بوده، راهت راه صحیحی بوده، چرا مردم در میان نگذاری؟ جامعه رو خبر بکن از نحوه کارت، بیران بده نحوه کارت را. این اسمی فرماد و ان ظنت رعیتو به که حیفن، اگر رعیت تو، ملت تو گمون بردن به تو که ظلمی کرده نسبت به اونا، حیف معناش ظلم و تعدیه، اگر تو ذهنشون اومد که در این قضیه تو ظلم کرده و عدالت رفتار نکرده، اینجا بی اعتنایی به مردم نکن، بلکه فاسحر لهم به عذرک. اسحر از ماده صحراه، صحرا یعنی یه جای باز و روشن، میخواد بگه عذرت و صحرایی کن، یعنی باز و روشن کن، بگو رادیو تلویزیون روزنامه همه که بفهمن که تو روی این هدف ای کار رو انجام دادی. فاسحر، پس روشن بکن لهم، اسحر یعنی اظهار کردن و روشن کردن و صحرایی کردن، روشن بکن، صحرایی بکن از برای مردم عذر خودت را. ببینی در شهرها نساختمون و اینا هست، اینا همچین همه چیزا بارز و روشن نیست، شما تو این خیابون هستی اون ور رو نمی‌بینی، تو اون کوچه هستی این ور رو نمی‌بینی، ساختمونا، درختا، اینا مانع از این است که انسان همه جا رو ببینه، اما تو صحرا، تو بیابون یه گوشه که به ایستی از چهار طرف همه جا رو میتونی ببینی. پس امور در حقیقت در صحرا روشن‌تر و بارزتره، لذا فاسحر از اون مشتقه، یعنی صحرایی و روشن و بارز بکن از برای مردم به عذرک، یعنی عذری که داشته در این کار، بالاخره یه توجیهی داشته. این کاره، این کار توجیهش رو مردم بگو، مردم بفهمن عذر تو رو. وعد العنکه زنونهم، مردم به تو گمانه بد بردن، سوء زن بردن، تو یه کاری کرده، اینا خیال میکنن تو رفته بندوبست کرده، مثلا فرض یه معامله کرده، خیال میکنن به تو، تو مثلا ظلم کرده، تو از بیت المال مثلا در بیت المال زیاده روی کرده، بالاخره یه خیال، یه سوء زنی به تو دارن. این سوء زن مردم رو باید برگردون، گمان مردم رو بی اعتنایی بهش نکن، نگو لا دستی باباشون هر چه میخوان بگن. من که خودم بینی و بین الله میدونم که ظلم و تعدی نکردم، فهم نکن این چه کاریه. زبون مردم رو از خوده ببند. وعد العنکه یعنی بگردون، عدول بده، بگردون از خودت زنونهم، گمونهای و سوء زنهای مردم را. زنون جمع زن، زن یعنی گمان، یعنی مردم به تو سوء زن پیدا کردن. این سوء زن رو ریشه شو بزن به اسحارک، به این که عذرتو علنی بکن، عذر رو به رادیو تلویزیون روزنامه بگو، علنی بکن، اعلامیه بده، تو اجتماعات بگو، تا مردم دیگه سوء زن به تو نداشته باشن. مسئله براشون مشکل شده، تو این مشکل رو حلش کن. فان فی ذلک ریاضتا من کل نفسک و رفقا برعیت، بسا بر تو سخت است که بیای حالا، مثلا اون روزا، حالا که خب یه مصاحبه تلویزیونی میکنن یا رادیو، یه همه مردم میفهمن، اما اون روزا اگر میخواستن این حق رو به مردم بفهمونن، مردم یه سوء زنی پیدا کردن نسبت به حاکم، یه کلاغ چر کلاغ هم شده، همه مردم ناراحتن از این دست حکومت. انسان تا بخواد بیاد اونی که حق است به مردم بفهمونه، اونجا خیلی مشکل بود، خیلی نیرو باید صرف بکنه. فرمود باشه، این نیرو صرف بکنی بازم میارزد، تو صدمه میخوری، اما این رفق به رعیت است، یعنی رعیت خیالش راحت میشه، مطمئن میشه که نه شما ظلم و تعدی نکردی. فان فی ذلک، یعنی در این که بخوای عذرتو بر مردم روشن بکنی، ریاضت هم من کل نفسک، یه زحمتی از برای تو هست بر خوده، زحمت داره باید اینجا سخنرانی بکنی، اونجا سخنرانی بکنی، اعلامیه بده، هزار کار و زندگی باید بکنی تا این که این دفاع از خودت بکنی. خب کار مشکلیه. و این فی ذلک ریاضت هم من کل نفسک، ریاضت و زحمتیست از برای تو، بر خودت درست میکنی، اما رفقم به رعیتک، رفقش به رعیت، یعنی رعیت راحت میشن و از سوء زن دور میشن. و ازارن تبلغ بهی حاجتک، یه عذر آوردنیست وقتی که اومد زحمت کشیدی و روشن کردی حق برای مردم، یه عذری آورده که تبلغ بهی حاجتک، تو به حاجت خودت میرسی. حاجت تو اینست که مردم رو وادار روی حق، مردم نمیدونن اینجا تو حق عمل کرده، باید برشون روشن بکنی. این است که میگه و اعذارن، یعنی یه نحوه بیان عذری است که تبلغ بهی حاجتک، به واسطه این بیان عذر، روشن کردن عذر، میرسی به حاجت خودت. حاجت خودت چیه؟ این است که میخوای مردم روی حق باشن، من تقویمهم علی الحق، از این که مردم رو واداری روی حق که به تو سوء زن نداشته باشن، اصل مطلب براشون روشن بشه. این روشن کردن مطلب برای مردم خیلی معونه میبره برای تو، اما میفرماد باشد این کارو بکن و این میارزد که تو این زحمت رو بکشی و مردم حق براشون روشن بشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بعضی جاهایی که پیش آمد میشد سوء زنی پیدا میشد، فوری این سوء زن رو از مردم برطرف میکرد. مثلا یکی از داستان‌هایی که نقل می‌کنه بر پیغمبر اکرم، وقتی که پیغمبر آمدن جنگ حنین، بعد از فتح مکه غزوه حنین بود، اون وقت اونجا غنیمت جنگی زیاد پیدا شد. انصار مدینه که یاران پیغمبر بودن، اینا هم در این جنگ بودن، یه عده از اهل مکه مثل ابو سفیان و معاویه و مثل اینایی که تازه مسلمون شده بودن و از اشراف قریش بودن، اینا هم تو این جنگ شرکت کرده بود. غنایم جنگی زیاد دست آمد، اون وقت نقل کردن که پیغمبر اکرم مثلا 100 تا شتر داد به ابو سفیان، 100 تا شتر داد به معاویه، 100 تا شتر داد به نمیدونم صفوان ابن امیه، به یه اشخاص کل گنده های قریش که اینا قوم و خیشای پیغمبر بودن که جلوتر با پیغمبر اکرم در افتاده بودن و اذیت میکردن، ظلم میکردن، حالا تازه مسلمون شده بودن. به عنوان تعلیف قلوب پیغمبر اکرم برای که اینا حالا تمایل به اسلام پیدا کردن بمونن و توطئه‌ام نکنن، کارشکنی هم نکنن، خاطر اینا رو جمع کرده باشه، خلاصه بیشتر غنایم جنگ حنین رو بین اینا تقسیم کرد. اون وقت مثلا به ابو سفیان 100 تا شتر داد، به اون انصاری که از مدینه با پیغمبر بودن، یاران پیغمبر بودن، همیشه با پیغمبر بودن، یکی 4 تا شتر بهشون داد، بعضیشون هیچی بهشون نرسید. اینا همه زمزمه توشون افتاد که چرا اینجوری اینا. بعد آمدن به پیغمبر اکرم گفتن خلاصه اینجوری. حتی سعد ابن عبادم که از بزرگان انصار بود آمد پیغمبر اکرم همین رو گفت. بعد پیغمبر اکرم خب تو خودت نظرت چه؟ گفت منم از قوم خودم، یعنی منم یه اشکال تو ذهنم. پیغمبر اکرم فرمود خب پس جمع بکن انصار رو تو من بشون. جمع کردن انصار رو در یه جا. وقت پیغمبر اکرم فرمود که شما اصحاب من هستید، شما یاران من هستید، من اعتمادم به شماست و اینا از بابی که تازه آمدن به اسلام گرویدن، من خواستم تعلیف قلوب بکنم اینها رو. آیا شما راضی نیستید که اینا شطور ببرن اما شما محمد رو با خودتون ببرید؟ همه اینا رو خواست. یک خطابه پیغمبر اکرم خوند شورانگیز که همه اینا مطلب براشون روشن شد. کودر یا رسول ما اصلا هیچی نمیخواهیم و ما هم شما رو میخواهیم. شما مثلا رضا بگید سبب آبروی ما شده. بالاخره پیغمبر اکرم نگو که خب الان حتی میخوام بگم، میخواست به اینا ثابت بکنه که اینا چون تازه مسلمان بودن لازم بود تعلیف قلوب بکنیم که اینا خلاصه باز توطئه و اینجور کارا نکنن. لذا من آمدم ما غنایم جنگ رو اینا تقسیم کردم. مال که اینقدر ارزش ندارم. منظور این است که این که حضرت علی میفرماد به مالک اشتر که نفر حاکم اگر چنون چه دید علیهش تبلیغات سوی هست و مردم خیال میکنن این ظلم و تعدی کرده، اعتراض دارن مردم، این اعتراض ها و این سوء زن ها رو نادیده نگیرن، بلکه مطلب را صریح برای مردم بیان بکن. حق وقتی که پیدا روشن شد مردم بیشتر طالب حقند و دیگه علیه تو توطئه میکنن، سوء زنشون از تو برطرف میشه و این به نفع حکومت تو خواهد بود. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.